باید که از برکاتشان یک جامعه بلکه جامعه ها به استقامت و ارزش های والای انسانی کشیده شوند، یا می تواند به عکس آن باشد. بدون شک آنچه در این 50 سال روزگار سیاه ایران به دست این رژیم سیاه روی به ملت عزیز ایران به ویژه بانوان مظلوم گذشت، با طرح و نقشه از پیش حساب شده ابر جنایتکاران جهان بوده است. رضاخان و فرزند جنایتکارش با فکر علیلشان به چنان جنایات عمیقی دست دادند که در طول تاریخ این کشور بی نظیر یا کم نظیر بوده است. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه زن را نه مظهر فریب و بازیچه بلکه او را مبدأ همه خیرات و سعادت ها معرفی کرد و میخواست از وجود او در ارتقا و تعالی جامعه استفاده کند. امام زن را موجودی بسیار با عظمت و کرامت میدید که سعادت و شقاوت جامعه تا حد زیادی به دست اوست. یک جامعه خوشبخت از دیدگاه امام خمینی جامعه است که زنانش تربیت شده و در جهت پرورش و هدایت پیشرو و نمونه باشند. زن در حاشیه و کناره اجتماع نیست، بلکه محور و مرکز جامعه است. امام رحمت الله علیه منشأ تحولات انقلابی ایران را نخست از زنان می‌دانست. در واقع انقلاب ابتدا در میان زنان پیدا شد و سپس در جامعه جلوه کرد. امام خمینی با تفکر خاص خود افق دید زن را وسیع کرد و حرکت زن به سوی کمال را سرعت بخشید. زن ایرانی متحول شد، راه صحیح را شناخت و دریافت که بینش اسلامی و قوانین اسلامی برای او نافع‌تر و سودمندتر است. اندیشه های امام تأثیری عمیق و بسزا بر فرهنگ و باور زن و بر فکر و اندیشه او نهاد. امام خمینی معتقد بود اسلام هدفی جز حفظ شخصیت زن ندارد. زن وارد صحنه شد، اما این بار با حجاب اسلامی. آنها رعایت پوشش و حجاب اسلامی را سبب نقض حقوق خود و مخالف آزادی و فعالیتشان نمی دانستند. زنان فعالانه در انقلاب شرکت نمودند و موجبات حیرت و تعجب همگان را فراهم آوردند. رهبر کبیر انقلاب اسلامی در یکی از سخنرانی‌هایشان در مورد آزادی زنان فرمودند: زنان در جامعه اسلامی آزادند و از رفتن آنان به دانشگاه و ادارات و مجلسین به هیچ وجه جلوگیری نمی شود. از چیزی که جلوگیری می شود فساد اخلاقی است که زن و مرد نسبت به آن مساوی هستند و برای هر دو حرام است. در خصوص حقوق زنان نیز امام خمینی فرمودند: در نظام اسلامی زن همان حقوقی را دارد که مرد دارد. حق تحصیل، حق کار، حق مالکیت، حق رأی دادن و حق رأی گرفتن. در تمام جهاتی که مرد حق دارد زن هم حق دارد، لیکن هم در مرد مواردی است که چیزهایی به دلیل پیدایش مفاسد بر او حرام است و هم در زن مواردی است که به دلیل آن که مفسده می آفریند حرام است. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران دو تا شماره است که شما عزیزان می توانید از طریق پیام کوتاه با ما در ارتباط باشید. و سایت رادیو دری هم parstoday.com/dari است. جهانی سپاس از همراهی شما عزیزان و تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
وقتتون بخیر باشه. همراهان ارجمند از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم با برنامه تحلیلی انعکاس همراه شوید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر باشد. در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که جانتان جور باشه و از صحت و سلامت کامل برخوردار باشید و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. خب امروز در افغانستان عید سعید قربان هست، در جمهوری اسلامی ایران فردا عید سعید قربان هست. خدمت همه شما عزیزان شنونده تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به حجاج بیت الله الحرام. و حال و هوای کابل در نخستین روز عید قربان. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام به حجاج بیت الله الحرام وحدت و معنویت را دو پایه اساسی حج و دو عامل عزت و سعادت امت اسلامی خواندند و با تأکید بر پیامدهای درخشان رشد بیداری و خودآگاهی اسلامی و بروز پدیده شگرف مقاومت خاطر نشان کردند غرب مستکبر در منطقه حساس ما و اخیراً در همه جهان روز به روز ضعیف‌تر شده است. البته از کید دشمن حتی یک لحظه نباید غفلت کرد و باید با تلاش و هوشیاری امید و اعتماد به نفس را که بزرگترین سرمایه برای ساختن آینده است افزایش دهیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این پیام که صبح دیروز توسط حجت الاسلام و المسلمین نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی در صحرای عرفات قرائت شد، تأکید کردند که دشمنان ملت‌های مسلمان در تاریخ اخیر کوشش انبوهی را برای سست کردن این دو اکسیر زندگی بخش یعنی وحدت و معنویت در میان ملت‌های ما به کار گرفتند. معنویت را با ترویج سبک زندگی غربی که تهی از روح معنوی و برآمده از کوته‌بینی مادی است کمرنگ و بیرمق می کنند و وحدت را با گسترش و شدت بخشیدن به انگیزه های موهوم تفرقه مانند زبان و رنگ و نژاد و جغرافیا و چالش می کشند. حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه افزودند امت اسلامی که اکنون نمونه کوچک آن در مراسم نمادین حج دیده می شود باید با همه وجود با مقابله برخیزد، یعنی از سوی یاد خدا، کار برای خدا، تدبر در کلام خدا، اعتماد به وعده های خدا را در ذهنیت همگانی خیش تقویت کند و از سوی بر انگیزه های تفرق و اختلاف فائق آید. آنچه امروز با قاطعیت میتوان گفت آن است که شرایط کنونی جهان و جهان اسلام برای این تلاش ارزشمند از همیشه مساعدتر است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در ادامه به سرگردانی و بی‌معرفتی دموکراسی غربی اشاره و فرمودند آبروی دموکراسی پول محور غربی با علامت سوال‌های جدی روبروست و متفکران غربی اعتراف می‌کنند که با سرگردانی معرفتی و عملی دچارند. در دنیای اسلام جوانان، اندیشمندان، مردان علم و دین با مشاهده این وضعیت با دیدگاهی نو درباره ثروت معرفتی خود و نیز به خطوط سیاسی رایج در کشورهای خود دست می‌یابند و این همان بیداری اسلامی است که همواره از آن یاد می‌کنیم. مقام معظم رهبری در بخش دیگری از پیام خود با پدیده مقاومت در جهان اسلام اشاره و فرمودند خودآگاهی اسلامی پدیده شگرف و معجزه آسا در قلب دنیای اسلام آفریده است که قدرت‌های استکباری در برابر آن به شدت دچار مشکلند. نام این پدیده مقاومت و حقیقت آن بروز قدرت ایمان و جهاد و توکل است. رهبر معظم انقلاب در ادامه فلسطین را از پدیده‌های این مقاومت برشمرده و فرمودند صحنه فلسطین یکی از جلوه‌گاه‌های این پدیده شگفت‌انگیز است که توانسته رژیم طغیانگر صهیونیست را از حالت تهاجمی و عربده‌کشی و وضعیت دفاع و انفعال بکشاند و مشکلات سیاسی و امنیتی و اقتصادی آشکار کنونی را بر آن تحمیل کند. نمونه‌های درخشان دیگر مقاومت را می‌توان در لبنان و عراق و یمن و برخی نقاط دیگر به وضوح مشاهده کرد. حضرت آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از پیام خود به عزت و اقتدار اینان اسلامی اشاره و فرمودند امروز دنیا شاهد یک الگوی موفق و یک نمونه سرفراز از قدرت و حاکمیت سیاسی اسلام در ایران اسلامی است. ثبات و استقلال و پیشرفت و عزت جمهوری اسلامی حادثه‌ای بس عظیم و پرمعنی و جذاب است که می‌تواند اندیشه و احساس هر مسلمان بیدار را به خود جلب کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخش دیگری از پیام خود در مورد ناکامی سیاست‌های استکبار جهانی فرمودند غرب مستکبر در منطقه حساس ما و اخیراً در همه جهان روز به روز ضعیف‌تر شده است. پرایشانی و ناکامی آمریکا و همدست جنایتکار او یعنی رژیم غاصب در منطقه را می توان در صحنه حوادث فلسطین و لبنان و سوریه و عراق و یمن و افغانستان به وضوح تماشا کرد. در نقطه مقابل جهان اسلام مملو از جوانان پر انگیزه و بانشات است. بزرگترین سرمایه برای ساختن آینده امید و اعتماد به نفس است که امروز در جهان اسلام به ویژه در کشورهای این منطقه موج می زند. همه وظیفه داریم این سرمایه را حفظ کنیم و افزایش دهیم. خب بخشی از پیام امسال مقام معظم رهبری به حجاج بیت الله الحرام را ما خواندم خدمت شما عزیزان شنونده. ساعتی قبل همکارم حسین زاده تماسی داشت با محمد سعید رضازاده، کارشناس فرهنگی افغان و استاد حوزه دانشگاه، و ارزیابیش را از پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای و حجاج بیت الله الحرام جویا شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. علی سلام دارم خدمت همه عزیزان شنونده رادیو دری. ایام عرفه رو اید خدمت همه مسلمانان جان تبریک عرض میکنم. مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله خامنه ای انصافا به عنوان یک شخصیت و ولی امر مسلمین، پیام هایشان هم جامع و هم بسیار دفترسا و هم راهگشا و کاربردی خواهد بود، مخصوصا که در هر سال پیام های ایشان نسبت به حجاج عزیزانی که از کشورهای در اسلامی حضور پیدا میکنم در سرزمین وی بسیار جامع و کامل و کاربردی و مطابق شرایط زمان و مکان و عمیق و همه جانبه خواهد بود. چند محوری که شان در جام جدیدی که نام مطرح کردن برای همه مسلمانان که در او سفر حج حضور دارند و میخوان که حج ابراهیمی و غیر انجام بدن، باید به نکات ارزشمندی که برای حجاج لازم و میتونن پیامش دریافت کنن و عنوان یک دستاوند از ایام حج بگیرن و ببرن به همتان خود در کشورها حائز چند نکته در این صحبتی که شان داشتن. خب یکی مهمیت بحث وحدت و چیز واقعا در جهان اسلام به شدت نیازمندی داره دیدگاه تقریبی و وحدت و چیزی که این روز جمهوری اسلامی خودش عنوان یک نماد ارزشی در جهان از اندام کرده با کمک وحدت ملت و دولت اینهای و چیزی که در درون کشور اسلامی به زور احساس می میشه وجود وحدت و همدلی هست که متاسفانه دشمن او چیزی که وحدت و همانگی و همدلی رو به هم بزنه بحث تفرقه، تفرقه با ابعاد مختلفش، بحث قومیت، بحث نژاد، بحث زبان، به مراحل دیگری که به ما در داخل کشور خود افغانستان و کشورهای دیگر ملاحظه میکنیم و کمبودی که الان در جهان اسلام در حال دیده میشه، این به وضوح دیده میشه که تفرقه و چیزی که هست شجر اسلام از بین میبره و اون چیزی که در نماد کنگره حج همه مسلمانان با رنگ های متفاوت، با قومیت های مختلف و با زبان های مختلف از کشورها و جغرافی مختلف در محوریت خانه کعبه میتونن یک خدای واحد در صدا بزنه و در محور از او بچرخن و همه اونهایی که در رمی جمرات با عنوان حرکت در مقابلیت دشمن فرضی و شیطانی که نمادش هست در واقع همه سنگ پرتاب بکنن، یعنی دشمن اصلی خودتون نشانه بگیرن و بر محور خود وحدت یا در سایر مراسم هایی که در محوریت وجود مزین جان برنکشن و قبلستان بقیه که همه تاهرین اینها محور وحدت هستن، در این چنین سزین و در این چنین مراسمی این بحث وحدت هم نماد عملی هست و هم یک نماد کاربردی هست که موجب بسیار درس حکمت آمیز برای مسلمانان جان داره و خیلی از مشکلات رو حل میکنه. این در قسمت بحث وحدت. نکته که دومی که به هر حال در بین ملت ها ایشان اشاره میکنن، دو چیزی که هویت اسلامیت مردم مسلمان در جهان زیر سوال برده، حجمی زندگی و حال سبک زندگی غربی هست که این مروج از این کشورهای اروپا و در سردمدار اونها آمریکا هست که متاسفانه به جهت استحال فرهنگی اسلام ناب در بین کشورهای اسلامی با ساختن فیلم و با سریال های متفاوت که بتونه حجمی ناتو فرهنگی در مقابل سبک زندگی اسلامی که در جامعه اسلامی هست این کارساز بشه، متاسفانه و خیلی از ملت ها الان استحاله فرهنگی زندگی از اونها شده و به سبک رفاه به جای ساده زیستی و درست زندگی کردن متاسفانه رفته. خب این سبب شده که متاسفانه استکبار در درون کشورها بر اساس ترویج زندگی برهان فرهنگ غربی هم مدیریت اقتصادی کشور مسلمان به دست بگیره و هم مدیریت سیاسی کشورهای اسلامی. این نکته که رهبری فرمودن که فقدان معنویت در زندگی کشورهای مسلمان و تجویج فرهنگ غربی، این دو چیز سبب شده که معنویت ارزشی اسلام در بین امت اسلامی کم بشه و سبک زندگی ساده زیستی از بین بره و به جایش فرهنگ غربی ایجاد بشه. این دو پدیده بسیار بسیار حائز اهمیته که اگر خواسته باشن حجاج عزیزی که در حج آمدن ای پیام رسم عنوان ولی امر مسلمین دریافت کنند، بتونن یک دستاورد به داخل کشورها خوبانم و در این قسمت نخبگان جامعه بتونن ورود پیدا بکنن، ترویج بکنن فرهنگ اسلام و زندگی اسلامی و همچنین تقابل داشته باشن با این، میتونن نقش موثری داشته باشن. سومین چیزی که برای همه مسلمانان مهمه که باز در زاویه سبک زندگی و همچنین در زاویه ارتباط که وحدت و همدلی و همچنین در قسمت بحث ایجاد معنویت هست، یک نماد اشاره به بحث مثلا فلسطین و بیت المقدس که بیت المقدس قبلی اول مسلمان ها جز اماکن مقدس در کرم مکه و مدینه هست و به تعبیر از ذات امام اگر مسلمانان همدل نبیدن در سبک زندگی خود خود در حجی که سنگ پرتاب میکنن به طرف شیطان، اگر هر کدوم یک سطل آب به طرف اسرائیل پرتاب میکردن اسرائیل از بین میرفت، این روز قبلی اول مسلمین به دست مسلمان ها بود و بیش از 70 سال مردم ملت فلسطین بر حال در آوارگی نبودن، یه نکته عمده بود که بر حال تذکر دادن. اما مداوای درد ملت های مظلوم تحت فشار واقعا پدیده مقاومت همه جانبه در مقابل استکبار ستیزی، این نکات بسیار حائز اهمیت در ابعاد مختلف که باید بیشتر از اینها فکر کرد و برنامه‌ریزی کرد و بر حال تا کاری اصیل داشته باشد.
خب صحبت های سعید رضازاده کارشناس افغان و استاد حوزه و دانشگاه را شنیدیم. یک از موضوعاتی که مقام معظم رهبری در پیام خودشان به حجاج بر آن تاکید فرمودند، عزت و اقتدار ایران اسلامی بود که ایشان فرمودند امروز دنیا شاهد یک الگوی موفق و یک نمونه سرفراز از قدرت و حاکمیت سیاسی اسلام در ایران اسلامی است و ای که ثبات و استقلال و پیشرفت و عزت جمهوری اسلامی حادثه بس عظیم و پرمعنی و جذاب است که میتونه اندیشه و احساس هر مسلمان بیداری را به خودش جلب بکنه. ارتباط ما برقرار هست با حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی، رئیس جامعه
روحانیت امامیه هرات و فعال فرهنگی و سیاسی افغانستانی. آقای دکتر وحیدی، درود بر شما و وقت شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. نظر شما و شنوندگان عزیز شما و پیشاپیش عید را هم تبریک عرض میکنم.
ما هم خدمت شما تبریک عرض میکنیم پیشاپیش و سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب هر سال مقام معظم رهبری پیامی را خطاب به حجاج بیت الله الحرام صادر میکنن که خب امسال هم پیام مقام معظم رهبری محورهای مختلفی داشت که یکی از این محورها اشاره داشت به بحث عزت و اقتدار ایران اسلامی که فرمودن که امروز دنیا شاهد یک الگوی موفق و یک نمونه سرفراز از قدرت و حاکمیت سیاسی اسلام در ایران اسلامی است. ارزیابی شما را، تحلیل شما را در ارتباط با همین موضوع بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب پیام های مقام معظم رهبری در کنگره عظیم حج جزء پیام های مهم استراتژیکی است که هر سال در ایام حج صادر میشه. همونطور که شما اشاره کردین، ایشان در این پیام مهمشان اشاره به یک الگویی برای کشورهای اسلامی کردن، الگوی عزت و اقتدار که نظام مبتنی بر انقلاب اسلامی یعنی جمهوری اسلامی ایران باشه.
بله.
خب این عزت اقتدار رو باید دقت بکنیم که در سایه دشمنی‌های همه جانبه کفار تامین شده. این عزت و اقتداری که به دست آمده در سایه 40 سال خورده تحریم به وجود آمده. مبنای این عزت و اقتدار استادگی بر پای خود و تأکید بر داشته‌های خود به وجود آمده هست.
بله.
عزت اقتدار، مؤلفه‌های عزت اقتدار علم و دانش هست، اقتصاد هست و عرضم خدمت شما توان نظامی هست.
بله.
جمهوری اسلامی ایران بدون اتکای به خارج بر توانمندی‌های انسانی و داشته‌های خدادادی خودش با وجود تحریم ها امروز در جهان و منطقه جز مقتدرترین کشورهای دنیا است. ممکن است الگوهایی که پیشرفت اقتصادی دارند در کشورهای اسلامی مطرح بشه مثل بعضی از کشورهای غرب آسیا و جنوب غرب آسیا.
بله.
اما نکته این است که این پیشرفت های ظاهری که در عرصه تکنولوژی و زندگی مدرن در بعضی از کشورها به وجود آمده در سایه تعامل با دنیای غرب هست. اون عزت را و عزت اسلامی را به دست نیاوردن. دقت بفرمایید که امروز ایران در عرصه علمی جزء کشورهای پیشرفته دنیاست. یعنی در بعضی از علوم با کشورهای غربی در رقابت هست، در سلولهای بنیادین، در علوم دانش بنیاد ایران حرف داره برای دنیا.
بله.
و در عرصه نظامی امروز خود او سر پای خود ایستاده است و هیچ تهدیدی از هیچ کشوری متوجه او نیست به خاطر این اقتدار نظامی در عرصه موشکی و فناوری های نظامی.
بله.
امروز در فضا، در فضا که کشورهای محدودی وجود داشتن، جمهوری اسلامی ایران با وجود تحریم های 40 ساله از کشورهایی که در فضا حضور داره. اینها نشانه های از اقتدار جمهوری اسلامی ایران است. در عرصه اقتصاد با وجود تحریم ها، با تاکید مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی، امروز می‌بینیم جمهوری اسلامی ایران در یک جنگ نابرابر اقتصادی توانسته مقاومت کنه و پیروز این جنگ بزرگ بشه. اینها همه و ظهور همپیمانان قوی در منطقه.
بله.
در عرصه مقاومت در عراق، در سوریه، در لبنان، در یمن و در جاهای دیگر، اینها نشانه های از عزت و اقتدار نظامی است که برآمده از انقلاب اسلامی است.
بله. خب در کنار عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران که در پیام مقام معظم رهبری به این مسئله اشاره شده بود و برایش تاکید شده بود، روی بحث ضعیف‌تر شدن دنیای غرب در منطقه ما و در کل دنیا مقام معظم رهبری تاکید کرده بودند. در این ارتباط هم صحبت می‌فرمایید؟
ببینین، بر اساس آماری که خود مراکز غربی ارائه می‌کنن، اون آمار نشانگر افول غرب و در رأس اونها آمریکا هست. آمریکا سردسته جهان سرمایه‌داری و غرب هست. کاهش توان نظامی آمریکا چیزی است که خود مراکز تحقیقاتی آمریکا آمار میدن. 45% مردم آمریکا بعد از خروج آمریکا از عراق و افغانستان اعتماد به ارتش آمریکا دارند. 25% کاهش، این در حالی بوده که آمار قبلی 70% بوده. و اینکه یک زمانی آمریکا حرف اول نظامی در دنیا میزد،
بله،
در عرصه هوایی پهپادها و اینها، امروز یک گروهی به نام حزب الله در منطقه در عرصه پهپادی صاحب حرف هست.
بله،
دیگر انحصار آمریکا بیرون شده. ظهور قدرت‌های نظامی دیگر در مثل چین، مثل هند و کشورهای دیگری که و جمهوری اسلامی ایران در این منطقه، نشانگر افول آمریکا در عرصه نظامی هست. مشکلات اجتماعی که در آمریکا وجود دارد، در مبارزه با کرونا مشاهده کردیم که آمریکا بیشترین آمار فوتی و ابتلا را در خود داشت که نشانگر فرسودگی نظام بهداشتی آمریکا هست. در عرصه نژاد پرستی سیستماتیکی که در آمریکا وجود داره، نشانگر فروپاشی اجتماعی آمریکا و افول آمریکا. تصریح بودجه که آمریکا فعلا داره 2 تریلیون تصریح بودجه داره آمریکا بر اساس آماری که خودشان ارائه کردن. تصریح بودجه علامت افول اقتصادی آمریکا و ظهور قدرت‌های جدید مثل ایران، هند و جریان مقاومت در غرب آسیا مجموعاً نشانگر افول قدرت آمریکا به طور شدید و جدی هستیم.
بله، خب شما به حوزه‌های مختلف اشاره کردین در ارتباط با افول قدرت آمریکا. آیا خروج عجولانه آمریکا از افغانستان و شکستی که اینا در افغانستان متحمل شدن بعد از 20 سال این را میشه به عنوان یک نماد در نظر گرفت؟
قطعاً هم خروج آمریکا از افغانستان که طولانی ترین جنگ تاریخ آمریکا بود،
بله،
هم خروجش از عراق، و این جالب است که با خواست مردم عراق و پارلمان عراق از این کشور خارج شدن و از جاهای دیگه که آمریکا حضور نظامی داره در کره جنوبی، در آلمان،
بله،
هر روز شاهد تظاهرات های از ناحیه مردم هستیم، نشانگر این است که آمریکا رو به افول هست.
بله، بسیار سپاسگزارم نای دکتر وحیدی از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید.
خدا نگهدار شما. دکتر سید جواد وحیدی، رئیس جامعه روحانیت امامیه هرات و فعال فرهنگی و سیاسی افغانستانی. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. میتونید به این سایت مراجعه بفرمایید. مطالب متنوعی روی سایت هست که مورد استفاده شما قرار خواهد گرفت. آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو دری روی سایت هست و همینطور میتونید برنامه‌هایی را که در حال پخش هست به صورت زنده و مستقیم از طریق این سایت شنونده باشید. همچنان ما را همراهی بفرمایید. انعکاس. ملا محمد حسن آخوند، نخست وزیر دولت موقت طالبان، امروز در یک سخنرانی خطاب به مخالفان حکومت سرپرست افغانستان گفت اکنون اسلام و شریعت در کشور حاکم است، پس بگذارید مردم زیر سایه نظام اسلامی در فضای امن و آرامش زندگی کنند. و همچنین با انتقاد از مسدود ماندن دارایی‌های ارزی بانک مرکزی افغانستان از سوی آمریکا گفت دولت موقت طالبان تعهد کرده که در امور داخلی کشورهای دیگر مداخله نکنه و امنیت کشورهای دیگر را تهدید نمی‌کنه. نخست وزیر طالبان در ادامه سخنانش تحریم آمریکا را عامل مشکلات اقتصادی در افغانستان دانست و اظهار داشت اگر ما و شما دست به دست همدیگه بتیم، اقتصاد زندگی مسلمانان بهبود می‌یابد. ملا محمد حسن آخوند در ادامه خطاب با مخالفان طالبان گفت در حال حاضر نظم و امنیت برقرار شده و بهتر است که تمام مخالفان دست از مخالفت برداشته و از عفو عمومی استفاده کنند. وی در پایان سخنان خودش درباره انتقاد از دولت موقت طالبان هم گفت انتقاد بیجا و نامشروع با انتقاد سالم فرق داره و ما پذیرای انتقاد سالم خواهیم بود. این اظهارات در حالی مطرح شد که ملا هبت الله آخوندزاده امروز در خطبه های نماز عید قربان در قندهار گفت که تمام قوانین غیر شرعی که طی 20 سال گذشته تصویب شده لغو خواهد شد و تاکید کرد که در آینده نظام اسلامی در افغانستان ایجاد خواهد شد و حکومت سرپرست تمام قوانین غیر شرعی را که در دولت های گذشته افغانستان تصویب شده لغو خواهد کرد. در همین حال حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان با انتشار پیامی به مناسبت عید قربان اظهار داشت که اتحاد و حل مسائل ملی از راه تفاهم و گفتمان راز موفقیت یک ملت است و افزود بنابر این یک بار دیگر بر آغاز بیدرنگ گفتمان ملی تاکید می نمایم و آن را یگانه راه برون رفت از تمامی مشکلات موجود در کشور می دانم. کرزی در ادامه ابراز امیدواری کرد که هر چه زودتر چنین گفتمانی شکل بگیره تا از طریق مفاهمه و با اتحاد و اتفاق ملی افغانستان به صلح و ثبات پایدار و ترقی رسیده و مردم رنجدیده این کشور به آرامش برسند. رئیس جمهور سابق افغانستان پیش از این هم با تاکید بر لزوم بازگشت دختران این کشور از صنف ششم تا دوازدهم به مکتب را مهمترین و مبرمترین مسئله فعلی در افغانستان دانسته بود و همچنین تصریح کرده بود اجازه حکومت طالبان برای بازگشت دختران به مکاتب همراهی مردم با اونا را به دنبال خواهد داشت. خب به کابل میریم و حال و هوای این شهر در نخستین روز از عید قربان از زبان همکارم زهرا سلطانی میشنویم.
امروز شنبه 18 سرطان مردم افغانستان عید قربان را زیر حاکمیت موقت طالبان جشن گرفتند. امروز شهروندان کابل با شور اشتیاق عید سعید قربان را جشن گرفته و به دید و بازدید اقاربشان رفتند.
سلام به همه هموطنان عزیز. عید سعید از هار از صمیم قلب برای همه شما عزیزان تبریک و تهنیه دارم. امیدوارم یک عید خوب خوش پر از صمیمیت در کنار اعضای فامیلتون داشته باشید.
ما هم به نوبه خود عید سعید اظهار به تمام شما خوبان تبریک و تهنیت عرض می‌دارم.
همچنان شماری از سیاسین پیشین عید سعید قربان را تبریک گفته و برای ملت افغانستان آرزوی روزهای بهتری را کردند. فوزیه کوفی نماینده پیشین پارلمان در این باره می‌گوید.
فرارسیدن عید سعید قربان را خدمت ملت شریف افغانستان تبریک و تهنیت عرض می کنم با امید قبول طاعات و عبادات همه ما. می دانم که همه ما در شرایط ناگوار زندگی هستیم و ویژه مردمی که در داخل افغانستان زندگی می کنند، از یک طرف نبود یک حاکمیت ملی که نمایانگر اراده مردم باشد و از طرف دیگر فشارهای مضاعف اقتصادی، بی‌باوری نسبت به آیندهشان، ناامیدی نسبت به آینده سیاسیشان و مخصوصا بر زنان و دختران که امروز از یک طرف وظیفه را از دست دادن، از طرف دیگر فشارهای روزافزون سیاسی اجتماعی را تجربه میکنن، دخترانی که از تحصیل و حق انسانیشان محروم شدن، همه اینا متاسفانه افغانستان را به یک زندان سرباز تبدیل کرده، نه تنها برای زنان بلکه برای تمام شهروندانی که در اونجا زندگی میکنن. با امید روزی هستیم که افغانستان دوباره شاهد نظام باشه که ممثل اراده مردم باشه. تمام تلاش‌های ما در روزهای پسین و ماهای پسین که از افغانستان بیرون شدیم معطوف به می بوده که وضعیت حقوق بشری انسانهایی که در افغانستان زندگی میکنن باید در میراق توجه باشه.
از سوی دیگر شهروندان کابل از بالا رفتن قیمت مواشی و میوه خشک شاکیان میگویند امسال نتوانستند مانند هر سال میوه خشک و مواشی را تهیه کنند. برخی از شهروندان میگویند مواد در بازار موجود است اما به دلیل مشکلات اقتصادی نمیتوانند خریداری کنند.
مواد زیاد است، هر چیز است، اما مشکل دایی است که مردم یک کمی ناتوان است. قیمت ها به حد بسیار بلند است.
آمدیم که یک کم سودا بگیریم برای خانه. وقتی که قیمت و بیادر دیگر پرسان میگیریم باور به خدا که بیخی پشیمون میشه. میگیم ما آمدنمون بیادر دیگر یک سرگردانی است.
همین نرخ نواب به این خاطر از وقتی که تحولات آمده است نرخ تمام مواد غذایی و تمام این چیزا بلند است. مردم هم واسه قدرت نداره. مردم فقط دولت یک دوست گداییگر با اسکل بسیار زیاد شده است.
مال نیست، مال گم است. نیست مال صحیح دیجا نمی آیا. اقتصاد مردم خرابه. حال کسی که 1 کیلو مال می خرید، نیم کیلو مال می خره. اقتصاد مردم خوب نیست. کشورهای خارجی مال بند کردیجه.
نرخ بالاتر رفته است. از توان خرید نداره. دیگه کار غریبی نیست.
فروشندگان میوه خشک نیز میگویند قیمت میوه خشک افزایش یافته و از سوی هم وضع اقتصادی مردم نسبت به سالهای گذشته وخیم شده، به همین دلیل فروشاتشان کمرنگ شده است.
یک کیلو نخود فکر که 3500 روپیه است، یک کیلو بادام 1000 روپیه است، یک کیلو پسته 1000 است. قیمتی زیاد است، مردم با اقتصاد ضعیف است نمیتونه خریده.
با جمع جوش بازار نسبت به سالهای دیگه کم شدم، مردم نمیفهمن اقتصادشان خوب نیست و یکی دو مدگه جنس هم قیمت از مثال
بسیار پایین ها، مردم واسش نمیرسه که بخره. قیمت است مثال یک کیلو پسته است 1000 روپیه، کی میتونه بخره؟ پنج قلم مال بخری 3000 3500 روپیه میشه.
با آمدن عید قربان مواشی نیز افزایش پیدا کرده است و به دلیل بحران اقتصادی در کشور حال و هوای این بازار چندان گرم نیست. فروشندگان نیز میگویند مواشی زیاد دارند اما خریدار نیست.
سابق بود کل مردم میکشت، حالا خب بیچارگی زیاد شده، کس نمیگیره خرید زیاد. مردم کم است، مال زیاد است، کس خرید نیست.
مار سال 135 تا گوساله را فارم میکنم، 3 ماه 4 ماه نگاه میکنم، بامیار میجا کابل سودا میکنم، غربی میکات. امسال این مالای ما 15 تا مال است، دینا شو پایین کردم، یکم دسلاپ هم هنوز نکردم.
با این حال ملا محمد حسن اخونزاده رئیس الوزرای حکومت موقت طالبان طی سخنرانی در مراسم ادای عید قربان در ارگ گفته اگر ما و شما دست به دست همدیگر بدهیم، اقتصاد و زندگی مسلمانان بهبود می‌یابد و زمینه اشتغال زایی بیشتر می‌گردد. اما متاسفانه که هنوز تحریمات بر کشورمان ادامه دارد و مردممان را با مشکلات و چالش بیشتر مواجه ساخته است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب این هم گزارش زهرا سلطانی بود از کابل در ارتباط با حال و هوای این شهر در نخستین روز از عید قربان. فرصت کمی داریم تا پایان برنامه امروز انعکاس، می که دو تا خبر خیلی سریع بخونم. مرکز خبرنگاران افغانستان از طالبان می‌خواهد که به مناسبت عید سعید قربان قانون رسانه‌های همگانی را تطبیق بکنند، محدودیت‌های وضع شده بر رسانه‌ها برداشته شود و 4 خبرنگار که اکنون در زندان‌های طالبان به سر می‌برند آزاد شوند. مرکز خبرنگاران افغانستان میگه که در حال حاضر حداقل 4 خبرنگار و کارمند رسانه از جمله خالد قادری مجری سابق رادیو نوروز در هرات، میرزا حسنی خبرنگار محلی و صاحب امتیاز رادیو آفتاب در ولایت دایکندی، جمال الدین دلدار مدیر مسئول رادیو صدای گردیز در ولایت پکتیا و عبدالحنان محمدی خبرنگار پژواک در ولایت کاپیسا در زندان‌های طالبان به سر می‌برند. مرکز خبرنگاران افغانستان از طالبان می‌خواهد که مطابق با قانون رسانه‌های همگانی کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه‌ای را دوباره فعال بسازد و به هر گونه شکایت از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای از طریق این کمیسیون رسیدگی بکند. خبر دیگه این که حجت الاسلام علی اصغر علی پور رئیس اداره تبلیغات اسلامی تایباد در گفتگو با خبرنگار فارس در تایباد گفت که امسال برای استقبال از زائران افغانستانی اربعین که جهت عزیمت و عتبات مقدس عراق وارد ایران میشن، تعداد 2 موکب در مرز دوقارون برپا خواهد شد. وی افزود یک موکب با نام پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم در نقطه صفر و موکب دیگر با نام امام رضا علیه السلام در سالن چند منظوره اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی مستقر خواهند شد. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
وقتم بخیر باشه. همراهان ارجمند از مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. نزدیک شدیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق شهر کابل. از همه شما عزیزان التماس دعای خیر کنیم.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
قبول باشه تا عباداتتان دعوت میکنم با آخرین سرویس خبری امروز همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. به آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. رهبر طالبان طی سخنانی در نماز عید قربان گفت تمام قوانین غیر شرعی مصوب دولت های گذشته لغو خواهد شد. ملا هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان امروز در خطبه های نماز عید قربان در قندهار گفت تمام قوانین غیر شرعی که طی 20 سال گذشته تصویب شده لغو خواهد شد. وی تاکید کرده است که در آینده نظام اسلامی در افغانستان ایجاد خواهد شد و تمام قوانین غیر شرعی که در زمان دولت گذشته افغانستان تصویب شده را لغو خواهند کرد. رهبر طالبان همچنین حفاظت از دولت فعلی افغانستان را نه تنها وظیفه اعضای این گروه بلکه تمام افغانستان خواند. وی در ادامه اظهار داشت مقام‌های دولت تحت یک آزمون و مسئولیت قرار گرفته و مردم عادی باید با دولت همکاری کنند. رهبر طالبان افسوده است که تلاش می‌کند بر اساس منافع مردم با کشورهای جهان تعامل کند. رئیس الوزرای حکومت موقت طالبان تحریم آمریکا را عامل مشکلات اقتصادی در افغانستان خواند و گفت که برای بهبود زندگی باید همه مردم کشور متحد شوند. ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت موقت طالبان در جریان سخنرانی خود خطاب به مخالفان طالبان گفت اکنون اسلام و شریعت در کشور حاکم است، پس بگذارید مردم زیر سایه نظام اسلامی در فضای امن و آرامش زندگی کنند. و همچنین با انتقاد از مسدود ماندن دارایی‌های ارزی بانک مرکزی افغانستان از سوی آمریکا گفت دولت طالبان تعهد کرده است که در امور داخلی کشورهای دیگر مداخله نخواهد کرد و امنیت کشورهای دیگر را تهدید نمی‌کند. رئیس الوزرای حکومت موقت طالبان در ادامه سخنانش تحریم آمریکا را عامل مشکلات اقتصادی در افغانستان دانست و اظهار داشت که اگر ما و شما دست به دست همدیگر بدهیم، اقتصاد و زندگی مسلمانان بهبود می‌یابد. ملا آخوند در ادامه خطاب به مخالفان این گروه گفت در حال حاضر نظم و امنیت برقرار شده و بهتر از تمام مخالفان دست از مخالفت برداشته و از عفو عمومی استفاده کنند. وی در پایان سخنان خود درباره انتقاد از دولت موقت نیز گفت انتقاد بیجا و نامشروع با انتقاد سالم فرق دارد و ما پذیرای انتقاد سالم خواهیم بود. سرپرست وزارت دفاع ملی دولت موقت طالبان پس از پایان سفرش به دوحه از خواست قطر مبنی بر امضای توافقنامه امنیتی با افغانستان در آینده نزدیک خبر داد. سرپرست وزارت دفاع طالبان گفت که در سفرش به قطر با مقام‌های این کشور بر روی همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های امنیتی و دفاعی گفتگو کرده است. ملا محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع طالبان امروز پس از بازگشت از قطر در گفتگو با تلویزیون ملی افغانستان گفت که از مقام‌های قطری برای تأمین مالی نیروهای طالبان کمک خواسته، چرا که یک کشور اسلامی است. و افزود که ساخت پسته‌های امنیتی و همکاری‌های فنی برای حفاظت از سرحدات نیز از دیگر خواسته‌های او از قطر بوده است. مجاهد تصریح کرد تلاش‌هایی وجود دارد تا یک پارچگی ما را برهم بزنند، پس در این شرایط لازم است تا یک دست شده و نگذاریم اتفاق و اتحاد ما از بین برود. ما افغان‌ها باید گذشته را فراموش کرده و با یک عزم و اراده قوی مستر خدمت به کشور خویش شویم. ملا یعقوب همچنین در مورد دیدارش با امیر قطر درباره صدور ویزا برای افغان‌ها نیز گفت مشکلات افغان‌ها در قسمت صدور ویزا را با امیر قطر شریک ساختیم که خوشبختانه وعده همکاری داده شد. سرپرست وزارت دفاع طالبان در اولین سفر رسمیش در تاریخ 15 سرطان عازم قطر شد. او در این سفر با امیر قطر، رئیس ستاد ارتش و سایر مقامات قطری دیدار کرده است. مرکز خبرنگاران افغانستان از طالبان درخواست کرد که به مناسبت عید سعید قربان قانون رسانه‌های همگانی را تطبیق کنند، محدودیت‌های وضع شده بر رسانه‌ها برداشته شوند و 4 خبرنگار که اکنون در زندان‌های طالبان به سر می‌برند آزاد شوند. مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید در حال حاضر حداقل 4 خبرنگار و کارمند رسانه از جمله خالد قادری مجری سابق رادیو نوروز در هرات، میرزا حسنی خبرنگار محلی و صاحب امتیاز رادیو آفتاب در ولایت دایکندی، جمال الدین دلدار مدیر مسئول رادیو صدای گردیز در ولایت پکتیا و عبدالحنان محمدی خبرنگار پژواک در ولایت کاپیسا در زندان‌های طالبان به سر می‌برند. مرکز خبرنگاران افغانستان از طالبان می‌خواهد مطابق با قانون رسانه‌های همگانی کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه‌ای را دوباره فعال سازد و به هر گونه شکایت از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای از طریق این کمیسیون رسیدگی کند. این در حالی است که طالبان اعلام کردند 935 زندانی را که پرونده‌های خفیف داشتند بر اساس فرمان زعیمشان و استر محکمه به مناسبت عید سعید قربان از زندان‌های 34 ولایت افغانستان آزاد کردند. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این بخش خبری می رسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
سپاسگزاریم که همچنان با رادیو دری همراه هستید. انشالله که در زندگیتان موفق و کامروا باشین. دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه شوین.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. دوستان و عزیزان سلام، وقتتان بخیر و نیکی. امیدواریم هر کجایی که هستید سلامت و موفق باشید و آرزومندیم با ما همراه باشید با موضوع شکر و سپاس. عزیزان، شکر و سپاسگزاری با عنوان فضیلت اخلاقی در آموزه‌های اسلام مورد تاکید قرار گرفته است. شکر به معنای درک نعمت و اظهار و اقرار به وجود آن و قدردانی و تشکر از نعمت دهنده است. از آنجا که نعمت‌ها همه از خداست، شکر حقیقی هم باید از خدا صورت بپذیرد. صبر و شکر از نشانه‌های انسان با ایمان است. صبر نشانگر زیبایی برخورد مؤمن با بلاها و گرفتاری هاست و شکر زیبایی برخورد مؤمن با نعمت هاست. مگر جز این است که شکر و سپاس از ولی نعمت حقیقی همچون هر نعمت دهنده دیگر وظیفه وجدانی و اخلاقی هر انسانی است. همه چیزهایی که در وجود ما و در محیط اطراف ما قرار دارد در واقع نعمتهایی است که از جانب خداوند کریم در اختیار ما قرار گرفته است. ما در اقیانوس از نعمتها غوطه‌وریم که چون آسان به دستمان میرسد غالباً قدر آنها را نمیدانیم، مثل اکسیژنی که هر آن برای تنفس به آن نیاز داریم و یا آب که از آن به عنوان مایه حیات نام برده میشود.
خدایا شکر، خدایا شکر، که پناه لحظه هامی، خدایا شکر، خدایا شکر، که همیشه آشنامی.
عزیزان، در فرهنگ اسلامی یادآوری نعمت‌های خداوند و استفاده بهینه از آنها بسیار ارزشمند است. در آیات بسیاری از قرآن کریم به مسئله سپاس و شکر اشاره شده است و با تعبیرات گوناگون از شکرگزاری سخن به میان آمده است. قرآن کریم از انسان‌ها می‌خواهد که نعمت‌ها را بشناسند و نسبت به آن که نعمت را عطا کرده شاکر باشند، چرا که شکر نعمت تأثیرات سازنده‌ای بر فرد و اجتماع دارد. شکر نیز همچون سایر خصلت‌های اخلاقی هم آثار دنیوی و هم باستاب اخروی دارد. آثار دنیوی افزایش و برکت در نعمت است و باستاب اخروی آن بهشت جاودان الهی است. آیات قرآن و روایات اهل بیت بر شکرگزاری سفارش و تشویق کرده و افراد سپاسگزار را ستوده اند، که با برخی از آنها اشاره می نماییم. قرآن کریم در سوره مبارکه بقره آیه 172 می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، از آن پاکیزه هایی که روزی شما کرده ایم بخورید و اگر خدا را می پرستید سپاسش را به جای آورید. مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای.
قرآن ما درس میده: اذا جاء نصر الله والفتح و رأید الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. نمیگه خوشحالی کن، برو مثلا وسط میدان شعار بده فسبح بحمد ربك، برو تسبیح کن، این مربوط به تو نیست، مربوط به خداست. استغفار کن، در خلال این حرکت ممکنه یک غفلتی از تو سر زده باشه، از خدای متعال طلب مغفرت کن. در برخورد با حوادث مثبت اینجوری باید بر. دوچار غرور نشدن که از خدا دانستن و ما رمیت ادرمیت ولکن الله رمه. این اقترار به نفس و اقترار به خدا که انسان غره بشه. فحق لک ان لا یقتر بک صدیقون در دعای صحیفه سجادی. صدیقون هم نبایستی اقترار پیدا کنن به تو که بگن ما که دیگه با خدا وضعمون روشن است و ننخه. خدای متعال با صدیقون هم رو درواسی نداره، یه وقت خطایی بکنن ضربه رو خواهن خواهن. کاری که انجام میگیره، کاری که خوبی که انجام گرفته، این رو از خودمون ندونیم، این رو از خدا بدونیم.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
شما عزیزان شنونده برنامه رازهای زندگی هستید و امروز با موضوع شکر و سپاس در خدمتتان هستیم. امیدواریم همچنان با ما همراه باشید. خوبان همراه، بدون شک خداوند در برابر محبت‌هایی که به ما می‌بخشد نیازی به شکرگزاری ما ندارد و اگر دستور به شکرگزاری داده به خاطر تأثیرات و پیامدهای مثبت آن در زندگی خود ماست که یکی از آنها افزایش نعمت است. آیت الله ناصر مکارم شیرازی مفسر قرآن در این مورد می نویسد: مهم این است که ببینیم حقیقت شکر چیست تا روشن شود که رابطه آن با افزونی نعمت از کجاست و شکر چگونه می تواند خود یک عامل تربیتی در زندگی انسان باشد. حقیقت شکر تنها تشکر زبانی یا گفتن الحمدلله و مانند آن نیست، بلکه شکر دارای سه مرحله است. نخستین مرحله آن است که به دقت بیاندیشیم که بخشنده نعمت کیست. این توجه و ایمان و آگاهی پایه اول شکر است و از آن که بگذریم مرحله زبان فرا می رسد، ولی از آن بالاتر مرحله عمل است. شکر عملی آن است که درست بیاندیشیم که هر نعمتی برای چه هدفی به ما داده شده است، آن را در مورد خودش صرف کنیم که اگر نکنیم کفران نعمت کرده ایم. با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. با یاری خداوند در برنامه آینده نیز در این مورد سخن خواهیم گفت. تا آن زمان بدرود.
توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. از خدای مهربان سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار. Thank you.